بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب ضمن تبریک به مناسبت میلاد مسعود امام نهم جواد الائمه حضرت امام محمد تقی سلام الله و صلواته علیه که امروز روز میلاد مبارک اون حضرت است، از خدا میخواهیم که به همه ما توفیق بده روز به روز با ولایت این بزرگواران آشناتر و انشاءالله نزدیکتر بشیم و از شیعیان مخلص و پیروان راستین مکتب این بزرگوارانان باشیم و انشاءالله بتوانیم به عبارت خیلی ساده نوکر خوبی برای این دستگاه باشیم انشاءالله. و اما بحث در کیفیت وجوب مقدمه بود و اقوال چهارگانه تا به حال نقل شده و حالا میریم سراغ قول پنجم که آخرین قول است. قول چهارم مقدمه مسله بود و بریم سراغ قول پنجم. ولی باز عجله نکنید، نتیجه گیری نهایی انشاءالله فردا خواهد شد که ما مختار خودمونو کاملا شرح خواهیم داد. قول پنجم گفتیم قولی است که مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم و مرحوم محقق نائینی و محقق عراقی این بزرگواران انتخاب کردن. اونها مقدمه موسله رو حجت میدونن اما لا به قید الایصال، بل المقدمه فی حال الایصال. به تعبیر دیگر اونها قضیه حینیه می دانن نه مشروطه و مقیده. حینیه میگن مقدمه در حین ایصال به ذل مقدمه مطلوب است، در این و بدون این حین نه، اما مشروط نیست، چون ما یه قضیه مشروطه داریم، یه قضیه مطلقه داریم، یه قضیه حینیه داریم. حینیه نه مثل مطلقه است کاملا رها باشه، نه مثل مقیده است واقعا مقید باشه، چیزیست بینابین اینها در عین اینکه تقیید نداره آزاد مطلق هم نیست. فی حین الایصال دیده می شود لا به قید الایصال، لا مطلقا و لا به قید الایصال، بل فی حین الایصال. هر چی در باره قضیه حینیه در منطق خونده ایم همان در اینجا هست. حالا ببینیم دلیلی که برای این معنا آوردن چیه؟ حالا اجازه بدید صاف اصول آیه حینیه میگه یا مشروطه میگه اون یه بحث دیگری. قضیه موسله گذشت، حالا حینیه رو داریم بحث میکنیم. هر کی قائل باشه صاف اصول قول پنجم قاعده یا قول چهارم اون یه بحث دیگری، ولی قول رو منهای قائلینش داریم بررسی میکنیم. برای این قول پنجم دو دلیل اقامه شده است. دلیل اول این است که ما جمع میکنیم بین دو مسئله و از اون جمع همین قول در میاد. از یه طرف میبینیم بالوجدان ما نمیتونیم هر مقدمه ای را واجب بدونیم، یعنی مقدمه منهای ایصال واجب باشه به چه درد مولا میخوره؟ وضوء بدون نماز چه درد میخوره؟ نصب سلم بدون صعود چه محبوبیتی برای مولا داره؟ از یک طرف بلوجدان میبینیم مطلق مقدمه نمیتواند واجب باشد، مطلوبیتی ندارد، محبوبیتی ندارد. نصب سلمی که در مسیر صعود علی السطح نیست و وضوع و استقبالی که در مسیر نماز نیست و تیه گذرنامه و زاد و توشه و مرکبی که در مسیر حج نیست، این چه محبوبیتی برای مولا داره؟ از یه سو این وجدان رو میبینیم که مطلق مقدمه رو نمیتواند واجب کنه، از سوی دیگرم میبینیم اگر مقیدش کنیم به الایصال، بگیم تجب المقدمت الموصله به قید الایصال، آنچنان که در قول چارم بود، اینم محاذیر عقلی داره، محاذیر داره، تسلسل لازم میاد، دور لازم میاد، وجوب بسته به اراده مکلف خواهد شد، محاذیر سگانه دیروز، محاذیر ثلاثه دیروز. خب این محاذیر ثلاثه رو ما میبینیم، محاذیر عقلیه، مقدمه موصله یوجب دور، یوجب تسلسل، یوجب کون الواجب به اختیار المکلف، کون وجوب الواجب به اختیار المکلف. این محاذیر عقلی داری، اینم از این سو میبینیم. ناچار میشیم برای حفظ هر دو بریم سراغ قول خامس. قول خامس نه مطلق مقدمه رو واجب میدانند که خلاف وجدان باشه، نه مقید به قید ایصال میکند که سبب بروز محاذیر عقلیه بشه. جمع بین هما در همون قضیه حیلیه است، جمع بین هما در قضیه حیلیه است، نه مقید است که محاذیر عقلی داشته باشد، نه مطلق است که خلاف وجدان بوده باشد، بلکه شکل قضیه حینیه داره. در واقع قول پنجم همون قول چهارم رو دستکاریش کردن برای نجات از اون محاذیر، قول چهارم رو دستکاریش کردن برای نجات از اون محاذیر. همچین مقدمه موصله اسمشو نیار و خودش بیار و در شکل همون از یه هینیه آمدن عرضه داشتن. این خلاصه دلیل اول برای قول پنجم. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که اقامه برای این مسئله شده، دلیلی است که مرحوم محقق حائری داره در درر الاصول جلد اول صفحه 119 چاپ جدیدش که چاپ جامعه است، جلد اول صفحه 119 ایشون بیانی داره برای همین قضیه حینیه. میگه مولا وقتی ارادش تعلق میگیره به مقدمه، تقریبا بیان ایشون اینه، مجموع مقدمات و دست جمعی با هم میخواد که مترتب بهش بشود ذل مقدمه. مقدمات در حال انفکاک نمیخواد، نصب سلم جدا، نمیدونم رفع اقدام و وضع اقدام جدا، چی جدا، چی جدا، وضو جدا، سطر جدا، قبل، نه اینا رو منفکن نمیخواد. مجموعه مقدماتی را میخواهد که منتهی به ذل مقدمه میشه. بنابراین هر مقدمه ای رو تو اون دایره مجموعه میبینه، هر مقدمه ای را در اون دایره مجموعه مقدمات میبینه، مجموعه ای که موصله. بنابراین هر مقدمه ای را فی حال ایصال میبینه، چون در مجموعه میبینه نه منفک. تکرار میکنم طبق این بیان مقدمه به تنهایی محبوبیت نداره، بلکه در واقع مجموعه محبوبیت داره که پشت آن ذل مقدمه است. بنابراین هر جزء از این مقدمات به تنهایی چیزی نیست، مگر اینکه در اون دایره کل و در اون مجموعه واقع بشه. بنابراین به عبارت دیگر اون وقت این هر کدام از اینا رو میخواد که در حال اون مجموعه باشه، که موصل باشه، در حال ایصال باشه. وضو مقدم است، خود وضو مقدم است، تقید به طهارت تقیدون جزو، و اما خود وضو مقدم است. فبنا علی ذلک ما نمیتوانیم هیچ مقدمه ای را در حال انفکاک محبوب بدانیم، بلکه در حال اجتماع. حال اجتماع هم همون حال ایصاله، حال اجتماع هم همون حال ایصاله. خب این دو بیان بود برای این که ما قول پنجم انتخاب کنیم، بگیم مقدمات واجبن لا مصدقا ولا به قید الایصال بل فی حال الایصال. این خلاص. و اما جواب اشکالی که وارد می شود این است که اصلا قضیه حینیه در ما نحن فیه چه مفهومی داره؟ در باب احکام ما چیزی به نام قضیه حینیه نداریم. سابقا هم نظر مبارکتون باشه من این رو گفتم که ما در باب احکام چیزی به نام قضیه حینیه نمیتونیم داشته باشیم، زیرا ما در مقام ثبوت اراده مولا را تحت بررسی قرار میدیم. در مقام ثبوت یا چیزی را مطلق میخواهد یا مقید. شق ثالث نداره. اهمال ثبوتی هم که شنیدیم، اهمال ثبوتی لا معنا له. در مقام اثبات ممکنه مولا در مقام بیان نباشه، اهمال باشه. لا تقید ولا اطلاق بل الاهمال در مقام اثبات تصور میشه اهمال. سه حالت، یا حالت تقیید، یا حالت اطلاق، یا حالت اهمال. این در مقام اثبات، مقام دلالت ممکن مولا در مقام بیان نباش. اگر مولا در مقام بیان نبود مطلق یا مقید، هیچ کدام، در حال اهماله. پس در مقام اثبات اهمال تصور می شود، اما اهمال ثبوتی و در مقام واقع تصور نمی شود. مولا وقتی که ارادش تعلق گرفت به عتق رقبه یا رقبه مقید به ایمان می خواد یا مطلق رقبه، اما اهمال نمیشه. یا مطلق رقبت میخواد یا مقید. شق ثالثی نداره.
چیزی هم به نام قضیه حینیه در مقام ثبوت احکام نداریم. احکام یا مقیده یا مطلقه، اما یه چیزی به نام حینیه، خب این حین و قیدش میدانید یا این حین و قید نمیدانید؟ این حین قید است او لیسه به قید. اگر قید است برمیگرده به همون قضیه مقیده مشروطه، برمیگرده به قضیه مقیده مشروطه. اگر هم حین و قید نمیدانید مطلقه میشه. بسیار حینیه نشد، مقیده. اونا میگن قائلین به مقدمه موسله میگن مقید به قید ایصاله، شرط متأخره، باید زن مقدمه بیاد. وقتی آمد کشف میشه، شرط متأخر حاصل میشه. و مادام که زن مقدمه نیاد کشف نشده، ما نمیفهمیم، نمیدانیم. واقع مسئله اینه، ما چیزی در احکام به نام قضیه حینیه ما نمیتونیم تصور کنیم. بگیم مولا رقبه رو میخواد لا مقیده بل ایمان و لا مطلق بلکه فیهین الایمان، این برای ما قابل تصور نیست. از دو حال ما خارج نمیدونیم. بحث مقام ثبوتیه، بحث مقام اثباتی نیست. کار به بحث مقام اثبات نداریم. در واقع داریم حساب میکنیم اونی که مطلوب مولاست در متن واقع آیا موصله است، فیهین الایصاله، مطلقه، به قصد توسله، چیه؟ داریم در مقام ثبوت داریم مسائل حساب میکنیم، کار نداریم به مقام دلالت لفظ. خلاصه این که ما در باب احکام شرع چیزی به نام قضیه حینیه نمیتونیم بفهمیم، نه در اینجا نه در جای دیگه. جای دیگه هم به همین مسائل میرسند و هی تکه میکنند و مشکلات رو به وسیله قضیه حینیه میخوان حل کنند و خودشون رو نجات بدن از قضیه مشروطه. نه، قضیه حینیه در باب احکام یه معنای معقولی برای ما نداره. حالا که این طور شد، نه دلیل اول قابل قبول است، نه دلیل دوم قابل قبول، هر دو قابل خدشه است. بسیار، من فراموش کردم اینو عرض کنم که دلیل دوم رو که مرحوم صاحب درر داره، مرحوم محقق نائینی هم در فوائد الاصول به بیان دیگری دلیل دوم رو داره. بس در این از قضیه حیلیه، یعنی فیهین الایصال. من میگم مولا در مقام واقع وقتی مقدمه رو میخواد، یا مقدمه به قید ایصال رو میخواد یا مطلق میخواد. شق ثالثی که حال ایصال باشه نداره، نداریم. حالا اجازه بدید من اینم نقل کنم. در فواید الاصول جلد یک صفحه 293 تغییرات مرحوم کاظمینی، ایشان در جلد اول صفحه 293 مرحوم محقق نائینی هم بیانی برای این مسئله داره. من بیان ایشون رو هم بگم، گرچه خورده برمیگردیم به عقب، ولی میخواهم کلامی که مرحوم صاحب دارد گفته تکمیلش کنیم. ایشون به این عبارت میگه، میگه اون چیزی که واجب است، اون چیزی که در باب مقدم واجب است، اون ذات مقدم است. لکن لا به لحاظ انفرادها،
لکن لا به لحاظ انفراده ها بل به لحاظ ها فی حال کونه ها مما یتوسل بها فالواجب هو الذات لکن به لحاظ انفراده ها بل به لحاظ ها فی حال کونه ها مما یتوسل بها الى لحاظ ها و لحاظ زی ها على وجه التوأمیه على وجه التوأمیه. ببینید همون مطلب منطبق به این عبارت ایشون میگه، میاد مقدمه و ذل مقدمه رو توأمین میکنه، میگه مولا مقدمه با ذل مقدمه میخواد، مقدمه میزن مقدمه چی درش میخواد؟ توأمن میخواد. پس ذات مقدمه لازمه، اما نه منهای توأم و ذل مقدمه. مقدمه و ذل مقدمه توأمین، دست در گردن یکدیگر، در کنار یکدیگر، این دوتا رو با هم میخواد. پس یورید المقدمه ذات المقدمه، اما لافی لحاظها مستقلن به لحاظها مستقلن، بل به لحاظ ها توامین معزل مقدمه. یه همون فی حال ایصاله، یه همون چیزیست که مرحوم عاشق در درر میگه مجموع المقدمات رو میخواد، هر مقدمه ای رو منفک از دیگری نمیخواهد، و مجموع مقدمات تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشود به حال ایصال. بله، اما ممکنه شما نصب ممکن است نصب سلم بکنید و صعود علی الصدر نکنید. آیا این مطلوبیت داره یا مطلوبیت نداره؟ نصب سلم بکنید اما صعود علی الصدر نکنید، وضو بگیرید اما نماز نخوانید، داخل در عرض مقصوبه بشید اما انقاض غریق نکنید، آیا این مطلوبیت داره یا نداره؟ تمام دعوا بر سر همینه. توجه کرد. حالا تا به اینجا ما فهمیدیم این بیان پنجم که قضیه هینیه درست کرده همون مقدمه موصله است، خودشو آورده اسمشو نیاورده، ما چیزی به نام قضیه هینیه در باب احکام تصور نمی کنیم و در مقام ثبوت یا هر دو است، یا مقید است یا مطلق است، اما در مقام ثبوت چیزی به نام قضیه هینیه نداریم. حالا خوب دقت کنی اینجا یه نکته هست، وان ها هنا توجیهون للقضیت الهینیه، ها هنا توجیه للقضیه الهینیه. بعضی آمدن یه توجیه درست کردن که قضیه هینیه شق ثالث است، لا مقیده لا مطلقه، بل هناک شق ثالث. توجیه چیه؟ توجیه میگن شما یه نگاهی به علت و معلول کنید، آتشی هست در اینجا احراقی ایجاد میکنه، آیا این آتش احراقی که ایجاد میکند مطلق احراقه یا احراق مقید به خودشه؟ هر علتی مطلق معلول رو ایجاد میکنه یا معلول مقید از ناحیه خودش؟ شما می توانید بگویید علت این نار مطلق احراق ایجاد میکنه؟ نه، احراق مقید به ناحیه خودش ایجاد میکنه، ولی در اینجا تقید هم نیست،
تقید هم معنی نداره. چرا تقید معنی نداره؟ برای این که علت و معلول نمیشه قید هم باشن، دو رتبه هستن. تکرار میکنم، در باب علت و معلول نمیشه معلول مقید به علت بوده باشد یا علت مقید به معلول، برای این که اینا در دو رتبه هستن و تقید مشروط به این است که در یک رتبه باشد. شما نمیتونید بگید این نار آتش مقید به من قبل ذاتش ایجاد میکنی، از اون طرف هم نمیتونید بگید این نار مطلق حرارت ایجاد میکنه، مطلق احراق ایجاد میکنه، اونم نمیتونید بگید. این همون قضیه هینیه در میاد، اسم اینو میذارن تزیق ذاتی، نام این رو میگذارن تزیق ذاتی، یعنی احراقی که از ناحیه این نار مشخص ایجاد میشه یه محدودیت ذاتی دارد. اون احراقی هست که از ناحیه این نار هست. باز به عبارت دیگر بگم، در باب علت و معلول ما نمیتونیم معلول رو رها بدونیم از چنگال علت، بلکه یه نوع وابستگی تقیدی با علت داره، اما در این حال علت و معلول قید هم نمیتوانند باشند، چون در یه رتبه نیستن. از یه طرف مطلق نیست، از یه طرف مقید نیست. پس چیه؟ تعبیر میکنن میگن معلول یه تزیق ذاتی دارد، یعنی اون حرارت، اون احراقی که اینجا ایجاد میشه یه تزیق ذاتی داره از ناحیه این ناره، از ناحیه این علته، از ناحیه این سببه. اینو بگیم تزیق ذاتی. حالا بیایم در باب مقدمه همین بگیم، بگیم مقدمه مطلقا واجب نیست، مقید به ایصالم نیست، بلکه مقدمه تزیق ذاتی داره که فقط منطبق میشه به حال ایصال، فقط منطبق می شود بر حال ایصال. این همون معنای قضیه هینیه است، منتها یه مثال برش ذکر کردن از ناحیه تزیق ذاتی معلول من قبل الاله، و گفتن شق ثالث رو شما منکر بودین، می گفتین همه چیز یا مطلق یا مقیده، ما میگیم نه، یا تزیق ذاتی داره، تزیق ذاتی نه مطلقه نه مقیده، شبیه مقیده، زیغ ذاتی داره، اینو زیغ ذاتی میگن. ما میگیم در مسئله وجوب مقدم یه نوع زیغ ذاتیه، چنان نیست هر مقدمه ایر مولا بخواد، چنان هم نیست که مقیدش کنه به موسل تا اون محاذیر عقلیه بیا، بلکه یه زیغ ذاتی این مقدمه داره، اون مقدماتی هست که در سلسله علل واقع میشه، در حال ایصال واقع میشه، به قول مرحوم نائینی توأم با ذل مقدمه دیده میشود، و به قول مرحوم حاج شیخ در درر در مجموعه اجزای علت قرار میگیره، نه منفک از اجزای علت، یا همون زیغ ذاتیه. تغییر که نمیشه، علت معلول که با هم تغییر نمیشن، در دو رتبه جواب دادن بهتون، نمیشه نمیشه معلول مقید به علت باشه، در دو رتبه است. تقید فرق بر این است که اینا در یه رتبه باشن. بله معلول یه ذیق ذاتی داره، یه محدودیتی داره که تراوش از ناحیه علتش کرده، این ذیق ذاتیش قابل انکار نیست. خب این آخرین دست و پا و آخرین توجیه برای چی؟ برای این که ما بیاییم و فی حال الایصال و فی حال الایصال درست کنیم. ولیکن انصاف این است که این توجیه هم در ما نحن فی نمیاد. در باب علت معلول یمکن کسی این ذیق ذاتی رو برای معلول قائل باشه. معلولیست از قبل این علت، منتها از قبل قیدش نیست، ذیق ذاتیه. در باب علت و معلول اینو میشه گفت و یه قضیه حیلیه درست کرد. شق ثالثی در مقابل مطلق و مقید درست کرد، ولی در باب احکام ما این معنا رو نمیتونیم تصور کنیم. من عرض کردم در باب احکام شق ثالث نداریم، یا مطلقه یا مقید، باب احکام اینه. در باب احکام علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی حکم اراده مولاست. وجوب ذیل مقدمه نیست که مقدمه را واجب کرده، اراده مولاست، علت اراده مولاست. بنابراین در باب احکام علت اراده مولاست. رو ذیل مقدمه آمده، بعد هم رو مقدمه آمده. نه این است ذیل مقدمه مقدمه رو واجب کرده که بگید یه ذیق ذاتی داره. ذیل مقدمه مقدمه را واجب نکرده. وجوب ذیل مقدمه علت وجوب مقدمه نیست که بگید یه ذیق ذاتی داره. علت اراده مولاست. حالا که علت اراده مولا شد، باز سؤال ما برمیگرده. مولا اراده کرده است این مقدمه را، یا مقید به قید ایصال خواسته یا مطلقا خواسته. شق سوم به نام ذیق ذاتی نداری. ذیق ذاتی مال علت و معلوله. شما اشتباه کردید، خیال کردید وجوب مقدمه معلوله و وجوب ذیل مقدمه علته. این که میگن تراوش از او میکنه، این کلمه تراوش شما رو به اشتباه انداخته. خیال کردید این وجوب معلول اون وجوبه، میگه چون از بطن اون در میاد مثل حرارتیست و احراقیست که از این نار در میاد، یه ذیق ذاتی داره. پس این وجوب مقدمه هم یه ذیق ذاتی داره. نه اینا علت و معلول نیستن، علت تمام احکام ارادت الله، ارادت المولاست. حالا که اینطور شد، با سؤال ما تکرار میشه که آیا این مقدمه رو که خواست مولا مطلقا خواسته یا فی حال الایصال خواسته، ببخشید به قید الایصال خواسته، چیزی به نام ذیق ذاتی در باب مقدمه نداریم. پس نمی شود ما نحن فیه رو به باب علت و معلول مقایسه کرد و سخنی که در باب علت و معلول میگید اینجا بیایی. حالا یه جنبندی کوتاه کنم و بحث و تمام. در یه جنبندی تا به اینجا تمام اقوال خمسه رو ما گفتیم. تنها قولی را که توانستیم تا به حال بپذیریم قول چهارم مقدمه موصله بوده، و الا تمام اقوال دیگر رو مورد نقد و ایراد قرار دادیم. فردا انشاءالله من بیان میکنم که خلاصه جان کلام در مقدمه موصله چیه و دلیل عمده ما در مقدمه موسیله چیست؟ فردا انشاءالله بحث رو تکمیل میکنیم.